اشاره کردین، برای خودم سوال شد ازتون بپرسم که گوجه جزو اون دسته از محصولات سیفیجاتی هستش که بعد از برداشت هم مراحل رسیدگی خودش رو طی میکنه و ادامه داره؟
ببینید، گوجه فرنگی زمانی که سبز رسیده، یعنی سبز رسیده وقتی هستش. شما اگر گوجه فرنگی رسیده با یه چاقوی اینا از وسط نصف کنی میبینید گوجه فرنگی بذرش تشکیل شده، ژل اطراف بذرم هستش کامل رسیده برای رنگ. این موقع برداشت کنید خود گوجه فرنگی همین در یه دمای معمول قرار بدید، دیگه نورم نمیخواد، به صورت کامل میرسه، رنگ قرمز میشه.
آها، پس مراحل رسیدگیش ادامه داره. پس بله، گوجه فرنگی اگه به صورت سبز هم
موقعی که به صورت سبز رسیده، نه اینکه نارسا مثلا هنوز بعض تشکیل نشده و ژلش داخل نیه، به صورت سبز رسیده باید که برداشت بشه.
و سوال دیگه آقای دکتر، به آبیاری اشاره داشتین در بخشی از صحبت‌های خودتون. بله. آیا فواصل کشت هم میتونه اثرگذار باشه؟
این فواصل کشت باید که رعایت بشه دیگه، با توجه به نوع رقمی ارقام گوجه فرنگی را اگر شما در نظر بگیرید، از لحاظ تیپ رشد به سه تیپ کم رشد، متوسط رشد و پر رشد تقسیم میشن. خب با توجه به این اندازه رشدشون باید که تراکم کشت در مزرعه و گلخونه هم که بالاخره مشخصه، ارقام گلخونه مشخصه، ولی در مزرعه اینا رو باید رعایت بکنیم. ولی صد درصد اگر تراکم کشت هم رعایت بکنیم، همه این عوارض کم میشه، هم خود بیماری های پاتوژن هم مثل بیماری های قاطی و باکتری هم باز کم میشه. بالاخره مسئله تهویه تو مزرعه خیلی مهمه، خود آبیاری هم خیلی تاثیر داره. مثلا ما باید 100% سعی کنیم از آبیاری تیپ استفاده کنیم دیگه، آبیاری به صورت آبیاری معموله الان جایگاهی تو زراعت گوجه فرنگی نداره.
درباره عوارض فیزیولوژیکی صحبت کردیم و شما از کلسیوم گفتین. این سوال برام پیش اومد، چرا علارغم آهکی بودن خاک اکثر زمین‌های زراعی، آقای دکتر، برخی محصولات مثل همین گوجه فرنگی عوارض فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیوم رو نشون میدن؟
ببینید، اصلا این پوست دیگه گرگا که گفتیم کلسیوم، اصل عاملش همون رطوبته. وقتی هوا خیلی گرمه، رطوبت تو مزرعه کمه، میزان رطوبت خاک خیلی کمه، چون کلسیوم از طریق آب جذب میشه. بعد وقتی هم جذب میشه، مقدار کلسیوم که میره برگ‌ها، قسمت‌های تعرق کننده که همون برگ‌ها هستن، اینا کلسیوم رو جذب میکنن، دیگه مقداری که به داخل میوه میرسه خیلی کمه.
کم بخاطر
بله کله دیگه میوه اون موقع کمبود کلسیوم به صورت پوستگی گلگاه نشون میده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر مشهید هناره که در برنامه امروز با ما همراه بودین و نکات و توصیه های خوبی رو برای مقابله با عوارض و ناهنجاری های محصول گوجه فرنگی ارائه دادین. به خدا میسپرمتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، بدرود، خدا نگهدار. امیدوارم تا اینجای برنامه امروز شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد مورد پسندتون بوده باشه. اگر از این لحظه با برنامه همراه شدید، بگم که امروز به بررسی عوارض و ناهنجاری های فیزیولوژی بر روی محصول گوجه فرنگی می‌پردازیم. حالا که از دیدگاه کارشناسان و محققان درباره موضوع برنامه استفاده کردیم، در این بخش میخوام با یکی از تولید کننده های مطرح سیفیجات در استان آذربایجان غربی همراه بشیم و از تجربیات ایشون بهره مند بشیم. آقای احمد مراد نژاد، تولید کننده سیفیجات در استان آذربایجان غربی. سلام و درود به شما آقای مراد نژاد.
ممنون، مرسی، شما هم خسته باشید، تشکر.
درود بر
شما و شنوندگان محترمید.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. در استان آذربایجان غربی حضور دارین آقای مراد نژاد، کدوم شهر؟
شهرستان ارومیه، توابع انزل، روستای چهریز.
بسیار عالی، چند سالی هست در این فعالیت مشغول به کار هستین و تولید کننده سیفیجات به شمار میرین؟
15 سال هستش.
بسیار عالی. و چجوری شد که به این سمت حرکت کردین، تولید سیفیجات؟ آیا طوری بودش که کار آبا و اجدادیتون بود یا نه خودتون این کار و فعالیت رو شروع کردین؟
نه، خودم این کار رو شروع کردم.
درود بر شما، خدا قوت میگم بهتون. بر روی چه محصولاتی فعالیت دارین و پرورش و کشتش رو در دست دارین آقای مراد نژاد؟
گوجه فرنگی میکارم اکثرا.
گوجه فرنگی. محصولتون در چند هکتاره؟
10 هکتار هستش.
10 هکتار محصول گوجه فرنگی دارین و متوسط برداشتتون در هر هکتار چند تن هست؟
100 تن، 80 تن. مونده به اون فصلش، مونده زمانش مونده.
در برنامه امروزمون آقای مراد نژاد ما داریم درباره عوارض و ناهنجاری‌های فیزیولوژیکی بر روی محصول گوجه فرنگی صحبت می‌کنیم. از شما بپرسم که شما چه راهکاری، چه مسیری رو طی می‌کنین تا محصولاتتون کمتر دچار این ناهنجاری‌ها باشن؟
حالا ناهنجاری‌ها، اولا حالا این تغییرات آب و هوایی عامل اصلیش هستش. یعنی این کشت گوجه فرنگی مثلا پارسال ما نتونستیم، مثلا نه من، اصلا کل کشاورزا گوجه فرنگی زمستون برف نیامده بود، هوا هم بارون نیامده بود، برف نیامده بود. ما که مثلا سال دیگه کاشتیم، یه نوع بیماری اومد، هیچی دیگه، همه این کشاورزا متضرر شدن. یعنی هر سمی هم زدن جلوش نگرفت.
نوع کاشتتون فکر میکنین که چه عواملی تأثیر داره و شما اون مراقبت ها رو مد نظر دارین که محصولتون کمتر آسیب ببینه؟
حالا مراقبت های ما اول زمین و پاییز آماده میکنیم، شخ میزنیم، بهارم دوباره که شخ میزنیم بوگردم میزنیم، گاسکشم مثلا، چون اکثرا گاس میگیرن این زمین آماده بشه، مثلا گازکش نتونه این گوجه که میکاریم بهش اثر داشته باشه. ما این حالا قبلن هم آبیاریمون قطری نبود، برگابی بود، انواع مثلا گازها رو میگرد.
بله. آقای مراد نژاد، محصول خودتون رو، روش تولیدتون به چه صورت هست؟ به صورت گلخانه‌ای یا نه در فضای باز، یا هر دو مدل رو انجام میدین؟ چون اشاره داشتین که 10 هکتار هست پرورش گوجه.
نه، در فضای باز قطری هستش.
محصول خودتون رو بیشتر باش آشنا بشیم آقای مراد نژاد، محصول شما آماده میشه برای تازه خوری یا نه جزو اون محصولاتی هستش که ارائه میدین برای فراوری شدن؟
نه، تازه خوری هستش.
بسیار
دو نوع میکاریم، یعنی یه نوع هستش برای تازه خوری، یه نوع هم هستش برای انبار میزنیم فرزخانه گوجه سبزه. هست که منطقه تموم شد سرما اومد، اینو میدیم بازار.
بسیار عالی. و رضایت از بازار دارین آقای مراد نژاد؟
حالا پارسال خوب بود، ولی حالا امسال معلوم نیستش که مثلا امسال هم گوجه زیاد کاشتن. انتظارمون از سازمان ها خدمات کشاورزی پیگیر قضیه بشن واسه صادرات. یعنی امسال بهت بگم 3 برابر 4 برابر بیشتر از سال قبل کاشته شده. بازارم یه مونده دیگه واسه صادرات واقعیتش.
بله.
یعنی صادرات نباشه یعنی مونده، یعنی تو دست کشاورز امسال میمونه. یعنی کسی که مثلا 2 هکتار پارسال میکاش امسال شده 10 هکتار.
درسته. سال قبل صادرات هم داشتین آقای مراد نژاد و چه مقدار؟
بله واسه بله. آره.
و چه مقدار بوده؟
400 تن دادن به پاکستان، اینا هم اومده بودن صادرات واسه پاکستان فرستادن.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای مراد.
تشکر. ممنون از دیدن.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
Açır.
در این بخش از برنامه امروز شاخه‌های طلایی که درباره محصول گوجه فرنگی صحبت می‌کنیم، می‌خوایم همراه بشیم با آقای مهندس مجید رخشنده‌رو، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، تا بیشتر درباره کمبود عناصر غذایی و آثار اون در محصول گوجه فرنگی از زبان ایشون بشنویم. پس با ما همراه باشید. آقای مهندس رخشنده رو، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
همچنین از طرف بنده کلیه شنوندگان محترم
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. یه نگاهی داشته باشیم به کمبود عناصر غذایی در محصول گوجه فرنگی و بعد از اون به سراغ آثارش بریم.
در مورد محصولات سبز صیفی به طور خصوص، حالا در مورد بعض گوجه فرنگی هست، مدیریت مزرعه ما اگر درست باشه جلوگیری میکنیم از خیلی هزینه های ناجالب و خیلی از سمپاشی ها و مبارزه های نامطلوبی که برای سلامت انسان، چون که میدونیم این یک محصولی هست که بسیار حیاتی میباشه برای سلامت ما و یک غذایی هست که بسیار در وعده قصی هر ایرانی دردان داره. بنابراین وقتی ما اگر مدیریت مزرعه‌مون در قبل از کشت درست نباشه، خیلی از عوامل ایجاد بشه. ما همانطور که چندین عنصر مهم مثل نیتروژن، فسفر، پتاس، منیزیم، روی، بر، اینا لازم هست برای زراعت گوجه فرنگی، اگر اینا رو ما به اندازه کافی به گیاه ندیم، علاوه کمبود ایجاد میشه و نقصانی در رشد محصول، عملکرد محصول، بدشکلی محصول، بازارپسندی محصول و در نتیجه انبارداری. و همینطور میدونید علل خصوص اگر بحث صادرات به کشورهای خارج باشه، بله، بسیار فاکتورهای منفی برای ما میشه. همچنین اگر اینا افزایش داشته باشن، باز با همین ترتیب ایجاد میشه. خب یه بعد قضیه، بعد وقضیه از این مهمتر و حیاتی تریه که با بعضی از عوامل بیماری هایی که عامل پاتوژن های زنده دارن،
خب،
بعضی از بیماری ها مثل پوسیدگی گلگاه، این ممکنه یا مثلا گلگاه در اثر کمبود کلسیم، با بعضی از عواملی که ریشهشون ممکنه باکتری باشه، قارچ باشه، ویروس باشه، اینا دقیقا مشابه میشه. وقتی همچه مسئله رخ داد، تشخیص بالینی و تشخیص مزرعه‌اش بسیار مشکل میشه.
بله.
او یا ممکنه کارشناسای اجرا برن با اونا اشتباه بگیرن و توصیه مصرف سم بکنن. این سموم یا آفتکش یا حشره‌کش‌هایی که استفاده میکنن، اینا باعث میشه هیچ اثری که نداشته باشه در این محصول، باعث تجمع آلودگی زیست محیطی و از نظر سلامت بذر، از نظر سلامت میوه برای ما مشکلی ایجاد میکنه و تولید بیماری های مختلف در بدن انسان میشه به طور مناسب. همچنین اگر زیاد بود عناصر مخصوصا کودهای نیترات بدیم ما، باعث تجمع نیترات مضر در میوه گوجه فرنگی میشه که مقدمه انواع مختلف سرطان ها علل خصوص سرطان خون میشه.
عجب.
این به صورت خلاصه بود. بعدم وقتی شما خودتون میرید بازار خرید کنید، اگر یک میوه گوجه فرنگی چروکیده باشه، بدشکل باشه، آیا رغبت به خرید دارید؟
حتما جواب منفیه،
نمیخرید. یکی ای هست و این هم وقتی شد بازار پسندی رو شما از دست میدید. یه دلیل مهمش. یک دلیل دیگه، ما اون چیزی که دیگه باید خیلی دقت کنیم، ببینیم آیا اون محصول زمینی که ما اجاره کردیم برای مثلا گوجه فرنگی، محصول قبلش چی بوده، چه سمومی، چه علفکشی بر اساس اون محصول استفاده شده،
سابقه زمین رو در نظر داشته باشیم. پس
یاه گوجه فرنگی به علفکش توفردی بسیار حساسه و باقی مانده سموم این مثلا برش ایجاد میکنه. خلاصه خیلی از مسائل و جلوگیری از خیلی از بیماری ها و جلوگیری از خیلی عواملی که در بدن انسان ایجاد میشه با توسط عجب مدیریت خودمون قابل حل شدن است. خب راه شعارش به طور خلاصه چیه؟ یه هم آزمون خاک هست که قبل از کش آزمون خاک انجام بده. این یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میرید دکتر، میاد یه آزمایش خون از شما میگیره، مثلا میگه بعد عنصراتون تو خونتون زیاده، بعضی یا کمبود دارید، بر اساس یا توصیه رژیم غذایی بهتون میده یا طور دارو براتون تجویز میکنه یا بازم مراقبت های پزشکی رو براتون توصیه میکنه. بعد از این هم که حتما آزمون خاک انجام دادید، با یک متخصص تغذیه گیاهی مشورت کنید، چون بعضی از کودا ممکنه لازم نباشه بدید
بعد از عناصر ممکنه شما بیشتر از اون چیز توصیه مرسوم زراعتون بسته به همش با آزمون خاک منطقتون باشه. حالا اگر سوال دیگه هم داشته باشید من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، بسیار عالی بود توضیحات شما آقای مهندس رخشنده رو. پس بخشی از این مدیریتی که باید مد نظر داشته باشیم تا کمبود عناصر غذایی در محصول گوجه فرنگی رو شاهد نباشیم به مدیریت قبل از کشت برمیگرده، درسته؟
مدیریت دانستنی‌های کامل از مسائل زراعی گوجه فرنگی، خیلی از عوامل زیست محیطی و این بیماری، چون اگر ما رعایت نکنیم از اون طرف وزارت بهداشت مجبور کلی از اختصاص بده وارد کردن دارو که هم آیا مفید واقع بشه آیا پایید نشه، با این مشکلات سنگینی که الان فعلا مملکت ما روش روبرو هست، خیلی از چیار ما خودمون میتونیم با یه مقدار مراقبت، میگم پیشگیری مقدم بر درمان است، خیلی از مسائلمون حل میشه.
بسیار عالی، ممنون از توصیه شما و نکاتی که ارائه کردید. آقای مهندس رخشنده رو، توصیه‌ای که از رتالی برای تولید کنندگان محصولات گوجه فرنگی داریم که محصولی هم با
هر کاری که میخواد شما بکنید،
بله بفرمایید،
اولین مسئله شما هر زمینی که انتخاب بکنید، مثلا یا زمینتون اجاره ای هست یا مالک خودتون هستید، اول باید بدونید محصول قبلی چی کش کرده بودید، یعنی اطلاعات از زیر کشت قبلی به طور کامل، مخصوصا مبارزات شیمیایی علفکشایی که استفاده کرده باشه. بعد از اون حتما آزمون خاک، آزمون خاک به صورت خیلی خلاص مثل آزمون خونی که آزمایشگاه میدن تجزیه،
بله فرمان،
منتها بعد تفسیر این داده ها حتما با یه متخصص تغذیه گیاهی اون فرد باید مشورت کنه و بر اساس اون آنالیزی که انجام شده برای هر محصول مزرعه یه توصیه انجام میدن. خیلی از کشاورزا اینو جدی نمیگیرن، در صورتی که بعد ممکنه از هزینه‌های مصرف کود سم بچی‌هاشون بسیار کاهش بده، از او بر سلامت محصولشون ایجاد بشه، از او طرف اگر وارد صادرات بخوان بشن این اگر در همون حد استاندارد نباشه، علل خصوص بیماری ها، محصول ها رو برگشت میدن به ما و یه نقطه منفی بسیار بزرگی برای مملکت ما، نه تنها برای خودشون،
بله،
ممکنه برای افراد دیگه هم بازارشون از دست بدن، علل خصوص در مورد سبزی های برگی که مخصوصا در مسئله تجمع نیترات، چون اونا به صورت مخصوصا اسفناج فاقد آنزیم های تجزیه کننده نیترات هستن، مدیریت کوددهی در سبزی های برگی مثل کاهو، اسفناج و کلم بسیار حساس، خیلی از بیماری ها رو ما میتونیم جلوگیری کنیم، همچنین از فسادپذیری زودتر محصولات بعد از برداشت.
بسیار عالی. و به عنوان سوال پایانی به اختصار آقای مهندس اشاره‌ای داشته باشین که آزمون خاک که چندین بار بهش پرداختین در این گفتگو، چند وقت یک بار باید صورت بگیره تا مطمئن بشیم که خاک آزمون کافی داره؟
طبق توصیه همون متخصصین محصولشون بهشون میگن، مثلا به حسب نوع هر کلی من صحبت میکنم، مثلا میگن نمونه مرکب عمر 0 تا 30، به حسب نوع ارزیا میگن 0 تا 20، بعضی ها میگن 0 تا 60 سانتی متری خاک، از جای مختلف طبق دستور عمل همکارامون در مؤسسه خاک و آب این حتما انجام میشه. بعد یک شاخه خودشون دارن در همون بخش خاک و آب و مؤسسه خاک و آب که در هر مراکز تحقیقاتی وجود داره و آزمایشگاه خصوصی هم الحمدلله تو مملکتمون وجود داره که با متخصص تغذیهشون مشورت میکنن، داده ها رو میدن خدمت اوشون، بعد از تجزیه بهشون توصیه کودی رو میکنن که برای هر محصول و طبق این زمین و حتی با چیت عمل کرده اگر انتظار داشته باشید این روزا با محصول سالم. جدیدن محسسه آفات بیماری های گیاهی از نظر سلامت محصول هم وارد بازار شده، اینا رو تست میکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای مهندس مجید رخشنده رو، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، که در این بخش از برنامه همراه ما بودن. بدرود، خداحافظ شما.
خیلی ممنونم، متشکرم.
لحظات پایانی برنامه امروز شاخه های طلایی از راه رسیده. نظرتون درباره برنامه امروز رو میتونید منعکس کنید از طریق تماس با شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. و حضورتون بگم که اگه برنامه های قبلی شاخه های طلایی رو میخواین بشنوید، به سایت رادیو اقتصاد مراجعه کنید و تاریخ پخش برنامه رو درج بکنید تا فایل صوتی برنامه مد نظرتون رو به دست بیارید. مثل همیشه امیدوارم راهکارها، نکات و تجربیات ارائه شده در برنامه امروز شاخه های طلایی مورد پسند و کاربرد باغداران زحمتکش قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر به خداوند می‌سپارمتون. در امان حق، بدرود.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی. گل دوست،
سلام و عرض ادب خدمت شما. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. گیاه آدونیوم جز گیاهان حساس و ظریف هست و باید اصول و شرایط نگهداری این گیاه رو کاملا بدونید تا بتونید گیاه خوبی رو نگهداری بکنید. اگر میخواید یه آدونیوم خوب نگهداری بکنید، باید اول از خاکش شروع بکنید. خاکی که برای این گیاه استفاده میکنید، درون گلدون میخواید بکارید، خاک سبک مناسبه، خاکی که بتونه رطوبت مورد نیاز گیاه رو تأمین بکنه و جاذب خوبی داشته باشه. بهتره که از خاک کوکوپیت استفاده بشه. البته اصول زهکشی کاشت درون گلدون باید به دقت رعایت بشه که آب اضافه باعث پوسیدگی ساقه و ریشه این گیاه نشه. آدونیوم ها احتیاج به نور خیلی زیاد دارن. در روز 4-5 ساعت نور خورشید باید به صورت غیر مستقیم به این گیاه تابیده بشه. در فصل تابستون مواظب باشید که نور سوزاننده این گیاه رو اذیت نکنه و از نور مستقیم این گیاه رو دور بکنید. اما در فصل پاییز و زمستون حتی در معرض نور مستقیم خورشید هم اگر باشه هیچ ایرادی نداره. و جایی که این گیاه رو نگهداری میکنید باید هوا در جریان باشه. پنجره اتاق رو گاهی باز بذارید که هوا در جریان باشه که گیاهتون دچار بیماری های قارچی یا آفت نشه. نکته بعدی آبیاری این گیاه هست که خیلی مهم. آبیاری زیاد میتونه باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاه بشه و آبیاری کم میتونه اون شادابی برگ‌های گیاه رو به خطر بندازه. برای اینکه بدونید گیاهتون کی تشنه است، باید از روی خاکش آبیاریش رو مدیریت بکنید. مخصوصا در فصل تابستون اگر روی خاک به عمق 2 سانتی متر خشک بود، زمان آبیاری گیاه آدونیومه. هر بار که آبیاری میکنید احتیاجی نیست که گیاه رو غرقاب بکنید. آب رو روی سطح گیاه پخش بکنید و خاک رو مرطوب بکنید برای این گیاه کافیه. در فصل تابستون بهتره که هر 5 روز یک بار گیاه رو آبیاری بکنید و در فصل پاییز و زمستون هر 8 روز یک بار آبیاری برای گیاه کافیه. اما هرچی درختچه بزرگتر باشه احتیاج به آبیاری کمتری داره، چون این گیاه به نوعی در ساقه خودش آب رو ذخیره میکنه و آب زیاد به شدت براش خطرناکه و باعث پوسیدگی ساقه و ریشه گیاهمون میشه. بهتره که در فصل پاییز این گیاه رو کمی هرس بکنید تا گیاهتون تحریک بشه در اردیبهشت ما به گل بشینه و رشد خوبی داشته باشه. هرس کردن برای این گیاه خیلی مهمه، چون همونطور که میدونید آدونیوم ها گل هم میدن. هر بار که گیاه رو هرس میکنید، اصول هرس کردن 1/3 از شاخه های بلند هستش و باعث میشه که گیاه تحریک بشه به رشد بهتر و گلدهی. برای اینکه یک آدونیوم خوب و شاداب داشته باشید، حتما از کودهای محلول در آب هم برای رشد مخصوصا در فصل رشد این گیاه استفاده بکنید. بهار و تابستون فصل رشد این گیاه هست. کودهای محلول در آب و هر 2 هفته یک بار استفاده بکنید. پاییز کوددهی رو کمتر بکنید، هر 3 هفته یک بار، و در فصل زمستان کوددهی برای این گیاه رو قطع بکنید. متناسب با رشد گیاهتون گلدونش هم عوض بکنید. سال یک بار سعی بکنید رویه خاک گیاه رو حداقل عوض بکنید اگه گلدون عوض نمی کنید، و اگر گیاهتون رشد خوبی داشته باشه باید سال یک بار ویز بشه تا بستر مناسب برای رشد سال بعد گیاه فراهم باشه. نکات کامل نگهداری گیاه آدونیوم رو خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که به گیاهان آپارتمانی علاقمند بشید، نگهداری بکنید. اینها هم به نوعی نعمت‌های الهی هستن و از زیبایی‌هاشون استفاده بکنید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به 4 راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید.